اینجاست که ببینید تعهد شرکت بیمه مبنی بر این هست که چقدر خسارت وارد شده است. ما داریم حالا تو این بحثا داریم میگیم که وقتی یک زن آسیب میبینه خسارت مادی کمتری به خانواده مثلا در بحث نظام وارگی مثلا اشاره میکنید وارد شده است. پس تعهد به شرکت بیمه گذر، حالا نمیخوام شرکت های بیمه دفاع بکنم، ولی میخوام روشن بشه که این تفاوت آیا به این مقدار که قرار داده فیما بین طرفین هست کافیه برای یه همچین تصمیمی؟
ببین ما تو فقه ما یک ظرفیت‌های ویژه‌ای داریم که با این ظرفیت‌های درونی میتونیم به بعضی از نیازهای زمان پاسخ بدیم. ببینید من عرض کردم ربطی به گرایش به سمت اصل برابری نداره و آیا در آینده شاید مثلا تفاوتی در دیه زن و مرد رو هم آرام آرام بخوایم حل بکنیم، میخوام بگم که معلوم نیست اینجوری باشه، ولی قانونگذار نیامده اساسا اقتضاعات زمان رو هم نادیده بگیره. تا اونجایی که امکانش هست چرا اینو حل نکنیم؟ من یه نکته جدیدی هم میخوام تو این برنامه الان عرض بکنم و فکر میکنم این در آینده نشاندان دور میتونه باشه. ببینید فرمودید که چرا دیه زن و مرد متفاوته دیگه. خب ما قبلا بحث اقتضاعات طبیعی رو داشتیم که جناب آقای محمدی هم تو این برنامه هماهنگی بین نظام تکفین و تشریع رو مطرح کرده. بحث نظام وارگی رو داشتیم که نمیخوایم دوبارهش بپردازیم. چرا دیه مرد متفاوت از دیه زنه؟ خود در دفاع از این مسئله گفته میشود که مرد مسئول خانواده است، تأمین معیشت خانواده با اونه. در حقیقت وقتی که یک خانواده بر اساس دسترنج یک مرد داره اداره میشه و این مرد توی سانحه‌ای کشته بشه، خسارتی که به این خانواده میرسه دیه هم که قراره به خانوادهش پرداخت بشه دیگه، دیه گمان نمی کنم بهای خون آدمی باشه. چون اگه اینجوری باشه باید حسب این که فردی کشته شده تصمیم کرده است متخصص کم سواد سطح درآمدش چقدر بوده، اینجوری که نیست که
بزرگ خاندانه یا
علل قاعده جبران ضرر یک به خود مقتول پرداخت نمیشه، به خانوادهش پرداخت میشه. دو وقتی اینطوره طبیعتا ملاحظه اون آسیب وارده و خسارت وارده دیده شده. بازم من تاکید میکنم به فرمایش آقای دکتر محمدی که این یکی از حکمت‌هاشه و ما دقیقاً نمیدونیم علت تام است یا نه. نکته جدیدی که من خواستم اینجا عرض بکنم این است که آیا در مواردی که فرد کشته شده یک زن ولی سرپرست خانواده است، این یک استثناست درسته؟
بله.
نظامات حقوقی میان بر اساس نوع موارد قانونگذاری میکنن، ولی عدالت حقوقی میطلبد که قانون راجع به استثناءات هم راه حل بده. من فکر نمی کنم مانعی داشته باشه که قانونگذار بر مبنای اصل تفاوت دیه زن و مرد اصل را لحاظ کنه، ولی در قالب یک تبصره یا حالا جناب دکتر محمدی هم نظر کارشناسیشون هم بدن خوبه. یعنی فقه ما میپذیره، بلکه مبنا داره تو فقه ما که اگر فرد کشته شده سرپرست خانواده‌ای بوده، یعنی دسترنج او داشته یه خانواده‌ای رو تأمین می‌کرده بر اساس یک حکم ثانوی، همونطوری که ما در دیه مسلمان غیر مسلمان الان در تحولات حقوقی سال‌های اخیر چه اتفاقی افتاده. خب بر اساس فقه ما دیه مقتول مسلمان کامل بوده، ولی دیه مقتول غیر مسلمان نصف بوده. اونجا با همین ظرفیت‌های درون فقه اسلامی این تفاوت برداشته شده. من فکر میکنم این مسئله که تفاوت دیه زن و مرد به تفاوت نقش آنها و مسئولیت آنها در تأمین معیشت خانواده برمیگرده قابل دفاعه. میمونه استثناءاتی که ما ازش حرف میزنیم که حالا اگه اینطوره پس چرا در مورد زنان سرپرست خانواده؟ من میگم فقه ما میپذیره، مانعی نداره که با استفاده از همین ظرفیت‌های درون فقهی، چون استثناست دیگه، استثناءات هم میشه دید. چون اگر استثناءاتو نبینیم ممکنه بگیم که چرا کسانی که وضع خاصی دارن و نیاز به یک حمایت ویژه‌ای داشتن این حمایت ویژه در مورد اونها دیده نشه. حالا جناب دکتر محمدی هم اگه تو این قضیه توضیح خب تکمیلی داشته باشن فکر می‌کنم.
آقای دکتر جنبندیتون من نفهمیدم از پاسخ سوال آقای مراد دقیقاً چی شد. یعنی شما قبول ندارید که ما الان داریم به این سمت میریم که بپذیریم برخی از اون ارزش‌های حاکم بر نظام حقوق زن رو در جهان؟
جنبندی صحبت بنده اینه که اصل اقتضاعات زمان رو فقه ما بی توجه نیست، ولی این که بگیم به تدریج ما میخواییم تمام مصادیق تفاوت ها رو برداریم و در آینده شاید بقیهش هم حذف بشه، این رو به صورت کلیتش ما دلیل نداریم که این اتفاق بیفته. چون همین الان شما بینیم قانونگذار در بعضی موارد مقاومت جدی داره.
بله.
علتش این است که ظرفیتش تو فقه دیده نشده، فتواش تو فقه نبوده در مواردی که زمانه اقتضا بکنه ضرورتی باشه از ظرفیت‌های درون فقه میشه این چاره‌جویی کرد. منتها ظرفیت‌های درون فقهی در قالب عناوین ثانوی میدونی که احکام ثانوی مادام از ضروره هستن دیگه، یعنی خیلی نمیشه افراط کرد در استفاده از اون ظرفیت.
بسیار خوب. خانم ها سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید سرکار خانم محمد آقایی.
یکی از شرایط سرقت حدی این هست که سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشه، ولی حالا چرا مادر به این حکم اضافه نشده؟
بله بسیار خوب. آقای دکتر محمدی در خدمت شما هستیم.
من ترجیح میدادم که بحث ها این مقدار به اصطلاح دستبندی تر مطرح میشه، چون الان یک دفعه ما رفتیم تو بحث به اصطلاح دیه و قصاص زن و مرد الان، و بدون اینکه این بحث رو تکمیل بکنیم داریم وارد بحث حدود میشیم اینها. و شاید من الان پاسخی میدم مختصر، ولی توازم اینه دوستان به اصطلاح مرحله به مرحله پیشون، چون تو بحث به اصطلاح قصاص و ودیه زن و مرد خیلی بحث هستش، اینقدر بحث هستش ما نمیتونیم ازش عبور بکنیم. ببینید چرا این بحث تو بحث سرقت حدی بین پدر و مادر فرق گذاشته شده، یعنی که از شرایط سرقت حدی این هستش که سارق پدر مال باخته نباشه. اگه سارق پدر مال باخته باشه حد اجرا نمیشه. شاید این برگرده به نفعی به توضیحات قبلی که تو برنامه‌های قبل داده شده، اون بحث نظام اجتماعی اسلام که مطرح شده، و طبیعتاً در این نظام اجتماعی جایگاه پدر، جایگاه مادر و فرزند دیده شده. من این نکته رو اینجا عرض بکنم، ما وقتی که بحث میکنیم از مثلا زن، از مرد، از فرزند، از پدر، از مادر، بحث نمیکنیم از انسان به ماه و انسان.
بله،
ما وقتی میگیم مرد بحث میکنه از انسان به ماه و یک انسان مذکر و مرد.
بله.
وقتی بحث میکنیم از زن بحث میکنیم از انسان به ماه و یک موجود مؤنث با اقتضاعات و با شرایط و با حقوق تکالیفی که براش در نظر گرفته شد.
بله.
از فرزندم باز به همین صورت. این نکته بسیار مهمی هستش که من حالا یک جای مناسب باید بیشتر به این طول بپردازم به این بحث، که ما متاسفانه گاهی فکر کنیم که وقتی که ما درباره زن بحث بکنیم از زن به عنوان یک انسان با ماه و انسان بحث بکنیم. نه، ما اینجوری مجرد بحث نمی کنیم. ما بحث بکنیم از زن از به عنوان یک انسانی که زن است، بحث میکنیم از مرد با این عنوان انسانی که مرد است، انسانی که فرزند است، انسانی که پدر است، انسانی که مادر است. این صفتی که میاریم مثل این عنوان ثانوی که بهش میدیم این خودش اقتضاعاتی داره. لذا از اون جایی که به اصطلاح شرایط و مسئولیت‌های پدر در نظام حقوقی اسلام به اصطلاح متفاوت هستش، عمده مسئولیت اجتماعی به عهده پدر هستش. در روایات ما اومده که انت و مالک لابیک، یعنی شما هر چه که دارید در اثر به عنوان مثلا مادیات در اثر مسائی پدر هستش.
البته آقای دکتر اون قسمت اول حدیث انت و مالک، یعنی خودت هم مال پدرتی.
حالا بله، بله،
یه پله بالاتر از مسائی مادیه.
منشأ شما،
بله،
منشأ شما اونجاست و اون چیزی که در دستته در اثر مسائی پدرت هست از بله. مادیات که به دست میاره. لذا طبیعیه که اینجا مجازات حدی رو به اصطلاح در بارش اجرا نکنن. البته این به این معنا نیست که پدر مجازات نشه، لذا فقها فتوا دادن اینجا فقط مجازات حدی برداشت میشه، تعزیر در جای خودش باقی هستش. اما چون مادر این مسئولیت به اصطلاح در خانواده رو نداره، لذا اگر سرقت بکنه به اصطلاح این مسئولیت براش، مجازات براش هست. مضافاً به این که اصل در این هستش که همه در این گونه جرائم مجازات بشن الا ما خرجه به دلیل، که اینجا نص آمده پدر رو خارج کرده. و عرض کردم باز این فلسفی هستش که ما به ذهن ما میرسه، اما اینکه واقعا همین است یا غیر این است یا این است و غیر این است، اون بحث دیگری هستش.
البته یه نکته اینجا مطرح میشه، به سوالی که خانم محمد آقای پرسیدن، این که آیا این تفاوت به این دلیل هست که او مرد است یا به این دلیل که او پدر است؟ پس اینجا این بحث اصلا جنسیت مطرح نیست، اون نقشی که در خانواده داره باعث این تفاوت میشه.
همینطوره.
بسیار خوب، فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کردیم در زمینه مسائل کیفری که وارد مباحثی مانند دیه و قصاص و حدود شدیم. آقای دکتر محمدی، سوالی مطرح شد در بخش قبلی و شما گفتید که به هر حال باید پاسخش کامل بشه. بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در قصاص و دیه، البته یه توضیح باید بفهمید که حالا قصاص و دیه اینجا چقدر با هم تو این بحث مرتبط هستن، چقدر تفاوت‌ها در اینجا مشترک هست یا به هر حال میشه دربارش بحث کرد.
خب من یک نکته ابتدا درباره خود دیه عرض بکنم. اون چیزی که امروزه ما از دیه تلقی میکنیم در ذهن ما نقش می‌بنده و خیلی هم به اصطلاح ما مقصر نیستیم در این تلقی که از دیه داریم، این هستش که دیه رو خونبها معنا میکنن.
غلطه این.
بله، حتی شما در لغتنامه ها مثل ده خدا، مثل معین، وقتی به واژه دیه مراجعه بکنید نوشته خونبها. حتی به لغتنامه های عربی به فارسی هم مراجعه بکنید، اونجا باز دیه رو ترجمه کردن به خونبها.
متاسفانه به خاطر همین تعبیر که دیگر رو خونبها اطلاق میکنن تو عرف یه ذهنیتی شکل گرفته و من مکررم مورد این سوال بودم که
بله،
من بچه من تو فلان سانحه کشته شده، دیه‌ای که بهم داد میگه خونبهاشو گرفتم میتونم مصرف کنم، بهای خون بچه خودم رو مصرف کنم. بعد ما بهش میگیم آخه دیه خونبها نیست، این اطلاق این کلمه و در پی اون تصور و نتیجه گیری از اساس نادرسته.
حتی حالا گاهی وقتم کسانی که اکراه دارن از گرفتن دیه به همین دلیل
فکر میکنم بهای خون بچه،
بله میگه مثلا پول خون پدرم یا پول خون فرزندم رو بگیرم، مثلا این پول خوردن نداره، مثلا یه همچین تعبیری هم به کار بره. خب پس میفهمید این غلطه. بله. خود دیه خون بها نیست.
این درست نیست، مستحضر هستید. ما وقتی که با یک واژه مواجه میشیم که از یک زبان دیگر وارد فرهنگ ما شده، ما برای تلقی معنای درست اون باید به فرهنگ نامه های خود اون لغت، اون زبان مراجعه بکنیم. ما اگر به فرهنگ نامه های لغت عرب مراجعه بکنیم، این معنا رو، یعنی خونبها رو در کنار دیگه نمیبینیم. فرهنگ نامه های عرب عموماً دیگه رو به حق مقتول ترجمه کردن.
بله.
دیگه یعنی حق مقتول، یا اگر مثلا حالا مادون نفس باشه به تعبیر ما حق مجنون علی.
بله.
نه خونبها. شما به فرهنگ نامه های مثل لسان العرب، مثل قاموس المحیط، مثل تاج العروس به اینا مراجعه بکنی، ببینی که هیچ کدومشون دیه رو به خونبها ترجمه نکردن و این به غلط در فرهنگ ما و در السنه ما جاری شده و برا ما ایجاد شبهه کرده.
آیا دکتر این تعریفی که کردید، گفتید که تو لغت نامه ها نوشتن، در منابع فقهی هم همین گونه تعریف میکنن؟
اتفاقا جالب هست، فقهای ما، فقهای امامیه وقتی که دیه رو تعریف میکنن، هیچ کدوم تعریفی که ارائه میدن ازش خونبها شما برداشت نمیکنه. من مثلا مواردی رو اگر خدمت شما اینجا بخوام عرض بکنم، یعنی شما یک مورد در متون فقهی ما پیدا نمی کنید که تعریف فقیه ما از دیه یک به صلاح بوی خونبه ها ازش استشمام بشه،
بوی خونبه.
البته فقهای اهل سنت اومدن چون خدمت شما هستم که به یک ترجمه از به صلاح مجموع البحرین اکتفا کردن و همون رو برخی ها ذکر کردن، یعنی تعریف نکردن یک معنایی، چون مجموع البحرین دو تا معنا ذکر کرده، یکی مال بدل از نفس، یکی حق مخدوم، که از اون تعبیر مال بدل از نفس یک به اصطلاح بوی خونبهایی استشمام میشه و برخی از به اصطلاح علمای اهل سنت اومدن همین ترجمه لغوی رو به اصطلاح جایگزین تعریف اصطلاحی کردن و تعریف نکردن، ولی فقهای امامیه تعریفی که کردن از خودشون به جا گذاشتن اصلا شما ازش خونبه ها مثلا نمیفهمید.
بسیار خوب آقای زاکری بفرمایید سوالتون رو.
صحبتی که داشتم در رابطه با بحث دیگه بعد از تعریفش این بود که ما مثلا در مقام اثبات دیه و اینکه چطور دیه اثبات میشه، یه سوالی برام مطرح بود که ما در واقع کسی که مثلا مثال میزنم در مسائل رانندگی و بحثای اینجوری که مطرح میشه، مثلا یه نفر عابر پیاده که از توی پیاده رو به صورت ناگهانی وارد مثلا خیابون میشه و اون ماشین که داره حرکت میکنه میزنه و طرف فوت میکنه، اونجا اون راننده اصلا مقصر نبوده، چرا باید مثلا این راننده در زندگیش دچار یک بدهی مالی بشه به عنوان دیه؟ یه موقع هست خطای راننده است یا عمد یا غیره، خطا در امور راهنمای رانندگی کرده زده یک نفر مثلا فوت کرد، اما در شرایطی که راننده داره همه مسائل رعایت میکنه به صورت ناگهانی عابر وارد در واقع خیابون میشه، اینجاها ما این سوال بود که چرا اینجا باید افراد در واقع مسلمان دچار این پرداخت دیه بشن؟ ممنون میشم اگه اینو پاسخ
آقای هدایت بفرمایید.
شما فهمید باشید. ببینید در اینجور موارد حالا این به بحث تفاوت ها ربط پیدا نمی کنه، ولی خب یک سوالیه ممکنه به ذهن خیلی ها هم برسه اینها، و اون اینکه چرا در بحث رانم رانندگی مسئولیت به عهده راننده است. خب در تقابل و برخورد بین به اصطلاح سواره و پیاده مسئولیت رو قانون‌گذار به عهده سواره گذاشته و اصل رو بر مسئولیت او گذاشته، و به اصطلاح این نکته که قانون‌گذار هم به این توجه داشته که گاهی ممکنه راننده هیچ گونه خطایی رو مرتکب نشده باشه، لذا اومده اون جاهایی که مثلا محل عبور خاصی برای عبور عابر پیاده، پل عابر پیاده هست، اونجا اگر راننده تقصیری نکرده باشه او رو مسئول نمیدانه. بله او رو مسئول نمیدانه، لذا قانون‌گذار به این توجه داشته، ولی مستحضری در مثلا اون موارد قانون‌گذار سعی میکنه که از ضعیف حمایت بکنه و فرد پیاده نسبت به سواره ضعیف هستش، ولی خوب به این مثلا توجه داشته که ممکن هستش که عابر با اینکه مجاز به عبور نبوده عبور کرده، جایی که پل عابر پیاده هست عابر مجاز به عبور نیست و اگر عبور بکنه تخلف کرده و اگر راننده مقررات رعایت کرده باشه مسئولیت به عهده راننده نیست.
آیه هدایت بفرمایید.
منم تکمیل بکنم توضیحات جناب دکتر رو. ببینید ما تو بحث دیه بحث مجازات رو مطرح نمی کنیم، یعنی دنبال این نیستیم که ببینیم که طرف جرم مرتکب شده پس باید مجازاتش تحمل کنه، چون اگر اینطور بود بحث سوء نیت رو ما اونجا باید احراز می‌کردیم. من مثال میزنم، یک کسی ممکنه در پی این بوده که شکار بکنه ولی تیرش به خطا رفته و به فردی اصابت کرده، اونجا با اینکه اساساً قصد آسیب رساندن به کسی رو نداشته ولی باید خسارتی رو که وارد کرده پرداخت کنه، چون اونجا اساساً دنبال سوء نیت نیستیم. اما نکته مهم اینه که تصور اینجور نیست که مثلا راننده داشته میرفته یک کسی از آسمان افتاده جلوی ماشینش و ایشون نتونسته خودشو کنترل کنه، ولی فرض بر اینه که منطقه مسئولی بوده، راننده اگر قوانین رانندگی رعایت می‌کرده
میدونسته یا باید توجه میداشته که اینجا منطقه مسکونیه، باید سرعتش در حدی باشه که هر آن ممکنه کودکی یا عابر پیاده‌ای از یک کوچه فرعی بدون دید کاملی، این راننده اگه سرعتش غیر مجاز نباشه میتونه واکنش‌های به اصطلاح پیشگیرانه از خودش نشون بده. بله. حالا اگه نتونسته کنترل کنه خود رو مهار بکنه و باعث خسارت شده، معنیش اینه که ایشون یه خطای رانندگی داشته، یعنی فرض بر اینه که اینطور بوده،
فرض بر اینه که اینطور بوده.
بنابراین من میخوام عرض بکنم که این به ندرت اتفاق میفته که کسی بدونه که هیچ نقشی در یک حادثه‌ای داشته باشه. ما فرض کنیم کنار خیابان یه آقای ایستاده به عمد دیگری رو هل داده و انداخته پای چرخای خودروی و راننده بدونه که هیچ فرصتی داشته باشه برای پیشگیری از این حادثه. اینجا آیا اون کسی که خودرو رو هدایت می‌کرده مسئولیت رو باید به دوش بگیره، یا اون کسی که ثابت شده که او به عمد فرد دیگه ای رو انداخته مثلا توی روی به اصطلاح خط آهن یا احیانا جلوی چرخای خود رو؟ میخوام از این نکته رو خواستم تکمیل بکنم که اینطور نیست که ما فرض کنیم از آسمون افتاده و این راننده هیچ نقشی نداره. اگه واقعا ثابت بشه که به قول ادبیات فقهی ما این بلا آسمانی بوده و اساسا ایشون هیچ دخالتی نداشته، طبیعتا میشه بحث عدم مسئولیتش هم مطرح کرد.
بسیار سپاسگزارم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم در خدمت شنوندگان و حضار محترم خواهیم بود.
آدم و حوا، کاری از رادیو معارف.
آدم و حوا،
ادامه برنامه آدم و حوا رو تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میکنیم. در حوزه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در مسائل کیفری هستیم و بحث به تفاوت‌های زن و مرد در مسئله قصاص و دیه رسید. نکته بسیار مهمی مطرح شد در صحبت‌های کارشناسان محترم، به ویژه آقای دکتر محمدی تاکید کردن بر اینکه دیه به معنای خونبها نیست و بسیاری از شبهاتی که در این باره مطرح میشه ناشی از این برداشت نادرست هست. آقای مرادی هم سوالی دارن، منم یه سوال دارم. حالا من میپرسم، آقای مرادی هم بپرسه، با هم جواب بدن کارشناسان محترم. من فکر میکنم باید روشن بشه که اساسا این تفاوت زن و مرد در مسئله دیه در چه مواردی، یا مثلا در همه جرایم عمد و شبه عمد و خطا، عم از نقص عضو و جرم منجر به قتل، در همه این موارد دیه زن و مرد متفاوته؟ یعنی اگر اون مقتول زن باشه یا مرد باشه تفاوت میکنه، یا در بعضی از فروزه؟ آیه مرادی شما هم سوالتون رو بپرسین.
تو تفاوت‌های دیه بین زن و مرد، آیا در دیه اعضا، چون حالا ما بیشتر توجهمون به دیه یک انسان کامل بود، آیا در دیه اعضا، حالا مثلا دیگه به تفکیک هم ذکر شده در قانون، دیه دست، دیه چشم و غیره، آیا در دیه اعضا بین زن و مرد تفاوت هست؟ مثلا حالا من بخوام یه مستاق بپرسم، این که مثلا در خانوم ها خب مو نقش مهمی در زیبایی داره، در آقایون شاید اون اهمیت رو نداشته باشه، آیا در اینجا این تفاوت رو در نظام قانونگذاری قائل هستیم که دیه بیشتری
درسته
قائل شده باشیم یا نه؟ یه مستاقی به ذهنم میرسه.
بسیار سپاسگزارم، بفرمایید.
بله، در بحث تفاوت بین زن و مرد در دیه، در بحث قتل خب مستحضر هستید و قانون مطابق فقه امامیه بین دیه زن و مرد تفاوت هست، دیه زن نصف دیه مرد هست و قانونگذار هم از همین نظریه پیروی کرده. البته قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی 92 اومده تدبیری رو اندیشیده و گفته این ما به تفاوت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشه.
بله.
در بحث جنایت مادون نفس هم دیه زن و مرد اونگاه که به ثلث دیه کامل برسه، بر اساس نظر اجماعی فقهای امامیه به نصف تقلیل پیدا میکنه دیه زن، و قانونگذار باز از همین نظر پیروی کرده در قانون مجازات اسلامی 92 و همینطور مقررات کیفری قبلی. اما درباره فلسفه این تفاوت ها خب ما بعداً بحث باید انجام بدیم. در ارتباط با بحث به اصطلاح دیه اعضا که ممکنه یک عضوی در به اصطلاح زن و مرد به لحاظ کاربردی تفاوت بکنه، مثال زدم به بحث مو، میشه گفت که فقهای ما به این بحث توجه داشتن و قانونگذار ما هم به این بحث توجه داشته،
یعنی تفاوت اجمالاً دیده شده.
مثلا در ماده 576 قانونگذار، از قانون مجازات اسلامی 92، قانونگذار مقرر کرده کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد اگر بعدش رویش نداشته باشه دیه کامله، اما اگر دوباره برویه اینجا خدمت شما عرضم که نسبت به موی سر مرد باید عرش پرداخت بشه، یه بحث دیه نیست. عرش به اصطلاح حالا یه سازوکار مشخصی قانون گذاشت براش تعریف کرده که از اون طریق با توجه به میزان صدمه‌ای که وارد شده و عوامل فاکتورهای دیگه به اصطلاح تعیین میشه. اما در ماده 577 از قانون مجازات اسلامی 92 درباره موی سر زن میگه کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که دیگر نروید موجب دیه کامل هستش، در حالی که درباره موی بله و اگر دوباره بروید موجب مهر المثل هستش. یعنی در بحث این که نرویه در موی مرد و زن هر دو میگه که دیه کامل مرد یا دیه کامل زن، اما اگر بروید در موی سر مرد گفت جای عرشه، در موی سر زن گفته که جای مهر المثل هست. لذا قانون‌گذار به این بحث به اصطلاح تفاوت به اصطلاح عضو کاربرد عضو در مجنون علی توجه میشه گفت داشته. خب اما درباره این که این تفاوت ها بر چه اساسی صورت میگیره به ویژه تو بحث دیه نفس یا بحث دیه مادون نفس اون جایی که از سورس بالاتر بره، بحثی هستش که خب من خدمت شما هستم که باید
خب اون قسمت اولی سوال بنده رو هم پاسخ بفرمایید که آیا تو اینجور موارد فرق بین جنایت عمدی شه به عمد و خطا وجود نداره؟
هیچ فرقی نمی‌کنه.
چه جنایت فروز مختلفش
شه به عمد باشه، چه خطای محض باشه، اگر تو جنایت شه به عمد و خطای محض است که دیه هست، اونجا دیه مرد با دیه زن متفاوته. در جنایت عمد هم مجازات اصلی قصاصه، اگر تبدیل به دیه بشه اونجا اگر توافقشون بر دیه باشه، بر همین لفظ دیه باشه، منابسا منصرف میشه به همین دیه کامل مرد و دیه کامل زن که متفاوته و ممکن هم هست با هم توافق بکنه، چون قانونگذار این اجازه رو داده بر اساس فقه که به اصطلاح اینها توافق بکنن بر کمتر از این مبلغ یا بیشتر از این مبلغ، اون دیگه به مصالحه بین طرفین. وگرنه اگر بگن که ما توافق میکنیم بر دیه، انصراف داره به این دیه با این تفاوت. البته من این نکته هم اینجا عرض بکنم، در به اصطلاح قانون مجازات اسلامی 92 عرض کردم قانون‌گذار مقرر کرده که این ما به تفاوت دیه از دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارات های بدنی پرداخت بشه. این سابقه داره در قانون مجازات ما. در قانون مجازات اسلامی 1370 در اصلاحی که نسبت به اون قانون در زمان اجرای اون قانون صورت گرفت، قانون‌گذار درباره اهل کتاب همین به اصطلاح راهکار رو پیش بینی کرده بود که ما به تفاوت دیه اهل کتاب از به اصطلاح صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت میشد، که اونجا ما این بحث رو داشتیم که اون موقع که اگر یک صندوقی هست این ما به تفاوت دیه رو پرداخت میکنه، حالا که حکومت میخواد بیاد اینجا ترمیم بکنه، خوب بیاد همین رو نسبت به دیه زن انجام بده، ولی این مسئولیت به عهده جانی نیست. یعنی ما هنوز به احکام خودمون پایبند هستیم، حکومت اومده از جیب خودش
به خاطر مساله زمانی،
بله مساله زمانه اومده این رو داره پرداخت میکنه، وگرنه مسئولیتی به عهده جانی نیست. جانی مسئولیتش همونی هستش که بوده و بر همین اساس هم هست فقهای شورای نگهبان تایید کردن، وگرنه تایید نمی‌کردن.
بسیار سپاسگزارم. به هر حال همه این بحث‌ها میشه که به نحوی مقدمه بود برای اینکه ما فلسفه تفاوت‌های زن و مرد در مسئله دیه رو مورد بررسی قرار بدیم، که فرصت به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده از محضر شما دو بزرگوار جناب آقای دکتر محمدی و آقای دکتر هدایت‌نیا باز هم بهره‌مند خواهیم شد و در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. از شما سپاسگزارم، همچنین از دانشجویان گرامی حاضر در استودیو، سرکار خانم فرهانی، خانم محمد آقایی، آقای زاکری و آقای مرادی، همچنین از همراهی شنوندگان گرامی تشکر می‌کنم. همونطور که شنیدید در برنامه امروز در ادامه بحث تفاوت‌های حقوقی مسائلی درباره تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه مطرح شد و زوایای این بحث رو سعی کردیم روشن‌تر بکنیم که درباره فلسفه تفاوت‌ها بتونیم گفتگو بکنیم، که ادامه بحث رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. از همراهی شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم تا سلامی دیگر بدرود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
راديو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی